أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه به آیه 18 که در ادامه مطلب آیه 17 است بپردازیم، دو نکته باقی مونده من این رو عرض بکنم و انشالله وارد بحث آیه 17 بشیم. نکته اول این که ما این سوال رو مطرح کردیم که خب این معنای روشن شدن نور و سپس خاموشی اون در مورد منافقین چیه؟ یعنی در آیه می‌فرماید و مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. اینها دو مرحله در زندگیشون اتفاق میفته. یکی این که عرض به حضور شما، اینها یه نوری رو روشن میکنن و خدا اون نور رو خاموش میکنه. خب ما برای این قسمت یه توضیحی دادیم و دو احتمال ذکر کردیم. یه احتمال دیگری که خالی از لطافت هم نیست در مورد منافقین اینه که مقصود از اون استیقاد و نار این است که منافقین با اختلاط با مؤمنین به حسب ظاهر یه نوری در زندگیشون پیدا میشه. اون آتشی که اینها روشن میکنن و سپس خدا اون رو خاموش میکنه، همون ظاهر ایمانی اونهاست. ببینید اینا میان با مؤمنین برخورد میکنن و حداقل به حسب ظاهر میگن ما با شماییم، لذا مسجد میرن، به خانه های مؤمنین رفت و آمد میکنن، در جمع مؤمنین می نشینن، چون وقتی تظاهر به اسلام میکنن قهرن در محیط های اسلامی و دینی حضور پیدا میکنن. خود این حضور در مسجد و جمع مؤمنین و رفت و آمد با مسلمین و ازدواج و نکاح حتی با اونها، این یه نوریست به حسب ظاهر در زندگی اینها روشن شده. خودشون هم این کار رو میکنن، ولی خداوند متعال این نور رو در زمانی که نیاز به اون دارن از اونها میگیره. چون ایمان قلبی ندارند، این ایمان ظاهری اثری نداره. اون وقت مقطعی که در پرتو اون نور زندگی میکنن دنیاست. به محض اینکه میمیرند، این نوری که اینها روشن کردن ازشون گرفته میشه، یعنی آثار نور منتفی میشه، در ظلمات محض فرو میرون. پس استیقاد نار توسط منافقین حمل میشه بر دورانی که در نفاق به سر میبرند و ظاهرا با مسلمین ارتباط دارند و در مکانهای دینی و مجامع دینی حضور پیدا میکنند. این همون استیقاد و ناره. بالاخره این نور یعنی مسجد عرض به حضور شما، جمع مسلمین و مؤمنین، اینا جمع‌های نورانی است. اینها به گمان خودشون با نفاق، با تظاهر، با اظهار لسانی به ایمان و اسلام این نور رو برای خودشون فراهم میکنن، چون هر انسانی عرض به حضور شما در پرتو دین و هدایت الهی نورانی میشه. اینا در دنیا با همین تظاهر به دین و دیانت و ایمان این آتش رو پیرامون خودشون روشن میکنن، اما با این نمیتوانند به مقصد برسند. این نفاق باعث سرگشتگی بیشتر اونها میشه، چون این نور و آتش حقیقی نیست. آتشی که روشن میکنن تا در ظل، تا در پرتو نور اون حرکت کنن و هدایت بشن، این چون برخواسته ای از ایمان ظاهری نیست، هیچ کمکی به اونها نمیکنه و باعث هدایت اونها نمیشه. لذا خدا میفرماید ذهب الله به نورهم. درست اون وقتی که میمیرند و باید آثار حقیقی ایمان اون موقع خودش رو نشون بده، که این نور اونها رو در مسیر سنگلاخی عالم برزخ و قیامت هدایت کنه، اون موقع این نور گرفته میشه، چون عرض به حضور شما نوری نبود که اونها در عمق جانشون رسوخ بکنه و قلب اونها رو نورانی بکنه که بتوانند راه را از چاه تشخیص بدن. پس نور در مقطع زندگی دنیایی اینهاست که با مسلمین اختلاط و آمیختگی پیدا کردن. ظلمت و تاریکی مقطع مردن اونهاست که خداوند این نور رو از اونها میگیره و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون، اونها رو در ظلمت ها و تاریکی های خودشون عرض به حضور شما رها میکنه. این نکته لطیفی است که عرض به حضور شما در کلمات مرحوم علامه طباطبایی به نوعی به اون اشاره شده و این میتونه یک وجه و احتمال در کنار اون احتمالاتی که سابقا ذکر کردم مورد توجه قرار بگیره. این یه نکته بود. نکته دوم این که در همین آیه 16 هم و آیه بعدی و نیز در مواضع دیگر ما میبینیم گاهی در مورد منافقین ضمیر مفرد به کار برده و گاهی ضمیر جمع. مثلا میفرماید و مثلهم مثل الذی استوقد نارا. اینجا اول ضمیر هم آورده، مثل آنان. خب علل قاعده باید بعدش بگه مثل الذین استوقد النار، اما می فرماید مثل الذی استوقد النار. یا در ادامه عرض به حضور شما می فرماید ذهب الله به نورهم، باز نمیگه به نورهی، و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. این تبدیل و تغییر ضمیر مفرد به عرض به حضور شما ضمیر جمع، این تارتن یعنی ممکنه به جهت تفنن در تمثیل و تعبیر باشه، این خودش یه تفننی است که به لطافت و زیبایی کلام چه بسا کمک بکنه. و نکته مهمتر که حالا اینجا عرض به حضور شما مورد نظره اینه که ببینید منافقین گاهی به فرد تشبیه میشوند و گاهی به یک گروه، یک جریان، منتها خودشون اونجایی که به اصطلاح سخن از خودشونه ضمیر جمع به کار رفته. ببینید میگه و مثلهم، بعد به نورهم، ترکهم، لا یبصرون، همه اینا ضمیر جمعه. در حقیقت میگه منافقین اینجوری هستن، منافقین خدا نورشون رو خاموش میکنه، منافقین نمیبینند، منافقین در ظلمتها رها میشوند. منتها وقتی میخواد این مجموعه رو تشبیه کنه، تشبیه به یه فرد میکنه. این از اون مواردی است که تشبیه به یک فرد شده. گاهی هم هست که تشبیه به یک جمع میشه. این بستگی داره به اصطلاح موضوع تمثیل و تشبیه، لذا در مواقع مختلف هم متفاوت میشه. این اجمالا در مورد آیه 16 هم. اما 17 هم ببخشید. اما آیه 18 عرض به حضور شما، نه حالا در ادامه این تا برسیم به آیه 18. ببینید پس ما اونی که توضیح دادیم اصل تمثیل رو بیان کردیم و مثلهم مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. این که در آیه فرمود ترکهم، خداوند اونها را در ظلمات رها کرد، یعنی اونها را از نور الهی محروم کرد. این نور الهی و ظلمتی که اینها درش فرو رفتن، محرومیت از نور الهی و ظلمتی که اینها درش فرو رفتن، همون نور هدایته. و الا نور گاهی بر عالم وجود و هستی هم اطلاق میشه. نور وجود در تمام این عالم پرتو افکنده. اینجا منظور نور هستی نیست، اون نور هدایت است که منافق از اون محروم میشه. و همطور که قبلا هم گفتیم، این به نحوی است که لا یبصرون، خود حذف متعلق لا یبصرون و سیاق آیه دلالت میکند بر نابینایی مطلق اونها. نمیفرماد لا یبصرون مثلا چه چیزی را، متعلق بصر رو ذکر نکرده. وقتی به نحو مطلق میگه و متعلقش رو ذکر نمیکنه، یعنی اینا مطلقا نابینا هستند. و عرض به حضور شما این نابینایی مطلق باعث میشه که امیدی به نجات اونها نباشه. باز کسی که بهره نسبی از بینایی و شنوایی و عرض به حضور شما تکلم داشته باشه، ممکنه در همون حد بتواند راه برگرده، ولی وقتی نابینایی به نحو مطلق باشه، ناشنوایی و عدم قدرت بر تکلم به نحو مطلق باشه، دیگه هیچ خیری در اونها نیست و امیدی به اونها عرض به حضور شما وجود نداره. این خودش یکی از باز ویژگی های منافقین میتونه باشه، نابینایی مطلق. البته چون مسئله نابینایی، حالا تو آیه 18 هم میگیم نابینایی و ناشنوایی، اینها مربوط به قوای ادراکی انسانه، در حقیقت بازگشت به همون لا یعلمون و لا یعقلون و لا یشعرون داره، قابل بازگشت به اون ویژگی های گذشته هم هست. به هر حال یه عرض به حضور شما روایتی هم در هم مورد همین آیه هست که اینو انشالله بعد میخوانیم. در آیه 18 هم، حالا اینو این روایت هم اینجا بگیم بد نیست، اون ذیل همین آیه است. در روایتی از امام رضا علیه السلام وارد شده، ان رضا علیه السلام فی قوله تعالی و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون فقال ان الله لا یوسف بالترک کما یوسف خلقه ولکنه متى علم انهم لا یرجعون عن الکفر و الضلاله فمنعهم المعاونه و اللطف فخلا بینهم و بین اختیارهم. تفسیر صافی جلد 1 صفحه 85. این روایت از امام رضا علیه السلام در ذیل این آیه وارد شده که خب طبق این آیه می‌فرماید خداوند اونها را رها کرد، ترک هم فی ظلمات. امام رضا می‌فرماید که خداوند به ترک هیچ وقت توصیف نمیشه. در مورد خلق عرض به حضور شما توصیف میشود، میتونن بگن مردم این را ترک کردن، فلانی این را ترک کرد، رها کرد. ترک کردن عرض به حضور شما یه بار منفی داره. وقتی چیزی ترک میشه، رها میشه، یعنی دیگه قدرتی نسبت به اون نیست. تا مادامی که چیزی در اختیار شماست نسبت به اون قدرت دارید، ولی وقتی ترک میشه و رها میشه، این در حقیقت به نوعی مستلزم عرض به حضور شما عدم قدرت نسبت به اون متروکه. خب این در مورد خداوند محاله، معنا نداره خداوند نسبت به چیزی قدرت نداشته باشه، چون قدرت خدا عامه، لذا نمیتونه کاری را انجام بدهد که سر از عدم قدرت او در بیاره. و ترک به این معنا عرض به حضور شما خواه نخواه مستلزم عدم قدرت خداوند بر این. لذا می‌فرماد خداوند به ترک وصف نمیشه، ولی داره توضیح میده اینکه خدا اینها رو ترک میکنه یعنی چه میکنه. میگه چون خداوند میداند اینها از راه کفر و زلالت بر نمیگردن، فمنعهم المعاونه و لطف، یعنی از کمک و لطف به اونها، اونها رو ممنوع میکنه، یعنی بار ایجابی پیدا، معنای ایجابی و مثبت پیدا میکنه، دیگه معنای منفی نداره. و این تحت قدرت خداست، این مقدور خداست، چون همه چیز تحت قدرت خداست. این هم تحت قدرت خداست که لطف رو از اونها دریغ کنه و از به حضور شما معاونت نسبت به اونها نداشته باشه. و وقت این عرض به حضور شما تفسیرش اینه، و خلا بینهم و بین اختیاره، بین اونها و بین اختیارشون فاصله میافته، خلع قرار میگیره. یعنی دیگه اینها قدرت بازگشت ندارن. وقتی لطف خدا به اونها و اون و یاری خدا نسبت به اونها نباشه، دیگه اونها نمیتونن بازگشت را اختیار کنن. و البته این یک کیفره، مثل موارد پیش که توضیح هم دادیم، این نتیجه اعمال خود اونهاست که دیگه قابل بازگشت نیستن. خب این که باز میفرماید عرض به حضور شما بین اونها و بین فعل اونها فاصله میاندازه، یعنی چی؟ یعنی فرصت بهشون میده، عذابشون نمیکنه. خود امهال و فرصت دادن به این که اینها در اون مسیر فرو برن و غرق بشن، این در حقیقت بدترین کیفر برای اوناست. دیگه براشون اصلا امکان بازگشت نیست. به همین جهتی که در مورد منافقین واقعا امید هیچ غیری نیست. خب آیه 18 هم به دنبال آیه 17 هم همین مضمون رو بیان میکنه، صم بکم عمی فهم لا یرجعون. به حسب نظر بدوی ممکنه این تصور پیش بیاد که خب این مضمون همون جمله قبلی است، ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. خب ترکهم فی ظلمات یعنی اینا در تاریکی هن، نمی بینن، هیچ چی رو نمی بینن، در انبوهی از ظلمت ها و تاریکی ها فرو رفتن. خب آیه 18 هم میگه اینها نمی توانن حرف بزنن، نمی توانن بشنون و نمی توانن سخن بگن. کرو لالو عرض به حضور شما لال، کر کور لال. پس آیا فرقی بین اون نیست این دوتا جمله؟ آیا این تکرار جمله قبله؟ ببینید اینجا به نظر میرسه این آیه 18 هم یه مطلبی غیر از آیه 17 هم داره بیان میکنه. ذیل آیه 17 هم سخن از نابینایی است، ولی نابینایی در آیه 18 هم سخن از نابینایی و ناشنوایی است. ولی گاهی منشأ نابینایی تاریکی مطلقه. اگر کسی چشم هم داشته باشه، بینایی داشته باشه، وارد فضایی بشه که تاریکی مطلق برش حاکمه، هیچی نمیبینه. گاهی منشأ نابینایی کوریست، ممکنه کسی وارد یه فضای روشنی بشه ولی چون چشم نداره نمیتواند ببیند. در ذیل آیه 17 هم سخن از نابینایی است که ناشی از تاریکی مطلقه. در آیه 18 هم سخن از نابینایی است که ناشی از کوریست. یعنی منافقین هر دو جهت درشون جمعه. شما تصور کنید کوری را که در فضای تاریک مطلق قرار بگیره، این ظلمتش و حیرتش و تحیرش مضاعف میشه. پس کسی که این خصوصیت رو داره که نمیبیند چون در تاریکی است، هیچی رو نمیبینه و نمیبیند و نمیشنود و نمیتواند سخن بگوید، چون هم کور است هم کر است هم لال است، این دیگه امکان بازگشت براش نیست. فهم لا یرجعون، اینهایی که با این ویژگی دارن زندگی میکنن اصلا دیگه امکان بازگشت برای اونها وجود نداره. پس این دعایه دو تا مطلب متفاوت رو بیان میکنن، گرچه در یک جهت و یک راستا هستن، اما نه تکرار نه تأکید، بلکه از دو زاویه عرض به حضور شما عدم ادراک اونها رو بیان میکنه. نه حق را میبینند، نه سخن حق را میشنوند و نه میتوانند به حق سخن بگویند. این فای در فهم لا یرجعون هم فای تفریعه، یعنی وقتی کسی نمیبیند به دلیل تاریکی و کسی نمیبیند به دلیل نابینایی و نمیشنود و نمیتواند سخن بگوید، قهرن دیگه بازگشت برای او معنا نداره. عمده ترین وسائل ادراکی ما گوش و چشم و زبانه. با گوش میشنود، با زبان میبیند، اینا همه وسائلی است که با ابزاری است که با او ما امور را، مسائل پیرامون ما درک میکنیم. و زبان که سخن بگوید و محاجه کنه، سوال کنه، استفهام کنه، برهان اقامه کنه، این هم ابزاری است که به ادراک انسان کمک میکنه. اگر همه راه‌های ادراک انسان بسته بود، این دیگه امکان بازگشت برای او میسر نیست. و به همین جهت هم هست که خداوند منافقین را از جمله بدترین جنبندگان میداند. عنایت بفرمایید، چرا ما میگیم منافقین بدترین جنبندگان روی زمینند؟ این به استناد آیه قرآن قابل اثبات. در یه آیه میفرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، آیه 22 سوره انفال. بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که سمون بکمند، نه حرف میزنن، نه به حق سخن میگن و نه عرض به حضور شما میشنوند. بعد توصیف میکنه اینا کسایی هم که اهل تعقل و اندیشه نیستن. پس کسانی که اهل اندیشه نیستند و ابزار ادراکی اونها فعالیتی نداره، اینا بدترین جنبندگانن. اون وقت در همین آیه منافقین را با این ویژگی ها و خصوصیات معرفی کرده، سمون بکمون امیون فهم دایر جون. خب اگر ما این دعایه رو کنار هم قرار بدیم، نتیجهش اینه که شر و دواب عند الله منافقین هستن. بدترین جنبندگان نزد خدا کسایی هستند که اهل تعقل و اندیشه درباره حق و معارف حق و معارف الهی نیستند. اینا کسایی هستند که حتی اگر حقم بشنوند اعراض میکنند. ولو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون، آیه 23 انفال دنبال همون آیه ان شر الدواب اینو میفرماد. میگه اگه خداوند میدانست در اینا خیری هست اونها رو شنوا میکرد، و اگر اونها رو شنوا بکنه اینا رو برمیگردانند، اینا از حق روی گردانند. و کسی که اهل اندیشه و تعقل نیست و از حق روی گردانه شر و دوابه، بدترین جنبندگان روی زمینه. پس مجموعاً آیه 17 و 18 ضمن این که یک تمثیلی از وضعیت منافقین به عنوان سرنوشت غم انگیز و تلخ منافقین بیان کرده، این که اینها عرض به حضور شما مثل کسانی هستند که آتشی روشن میکنند و اما خدا این نور رو خاموش میکنه و همچنان در تحیر و ظلمت باقی میمانند، در کنار این اشاره به عرض به حضور شما کری، کوری، ناشنوایی اینها داره و اینکه اساساً به هیچ وجه امید خیر در اینها نیست و قابل بازگشت نیستند، در مسیر کفر و زلالت به زندگی خودشون ادامه میدند و عاقبتشون هم عذاب علیمه که حالا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی در پایین ترین طبقات جهنم جای دارند. آیه 19 و 20 اون وقت یه مسئله دیگری درباره منافقین، یه تمثیل دیگری در مورد منافقین مطرح میکنه که انشاءالله اون رو هم بیان بکنیم. دیگه مجموعه آیاتی که درباره منافقین تو این بخش وارد شده تمام میشه، بعد اون وقت یک مطلب دیگر و تازه‌ای شروع میشه که حالا اینو انشاءالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.